که ما بگیم در شعار اعتقاد داریم ولی در عمل اقدام عملی انجام نمیدیم که تناقض درش وجود داره.
من یه مثال بزنم آقای دکتر قادری.
بله.
آلومینیوم المهدی رو واگذار کرد دولت.
بله.
یه جورایی در واقع سازمان خودسازی از سازمان خودسازی شکایت کردن، به قوه قضاییه معرفی شد. تقریبا 6 ماه تمام میرفتن به قوه قضاییه پاسخ میدادن درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و در نهایت دولت پیروز اومد از میدان دستگاه قضا در این زمینه بیرون. اما 6 ماه انرژیش رفت برای اینکه ثابت کنه آقا این واگذاری غلطی نبوده. خب ببین اینا واقعیت‌های میدانی است که آقای دکتر ندیم بهش اشاره کرد. من فقط مثال زدم، موارد دیگری هم بوده البته.
خب این مثالتون الان اگه شما ادامه بدید ناچار شدن آلومینیوم المهدی رو از اون فرد بگیرن. وقتی که ما میایم واحد بزرگی رو به یه فردی که هیچ امکانی نداره میخواد از محل سود اون واحد بیاد قسط دولت رو پرداخت بکنه. خب میام این افراد واگذار میکنیم، این نشون دهنده اینه که دقیقاً توی واگذاری‌ها دقت نشده.
درسته.
و خیلی از افرادی که میان این واحده رو میگیرن با این امید که زودتر واحده رو تعطیل بکنن، زمینش رو تفکیک بکنن و واگذار بکنن و از طریق یک ثروت‌های بالایی رو به دست بیارن. این روش غلطه.
خب آقای دکتر ببخشید، شما رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر سیاست کلی اصل 44 بودید.
بله
در دو مجلس هم این کار رو انجام دادید. دو بار هم شما این قانون رو تنقیح و اصلاح کردید، اینو من خاطرم هست. به کرات هم من در این باره با شما صحبت کردم آقای دکتر قادری. اگر این قوانین اشکال دارن یا به منصه اجرا که میرسن با این اشکالات مواجه میشن که الان شما دارید مثال میزنید، خب باز این اشکال به مجلس برمیگرده، حداقل به اون مجلسی که شما هم نماینده همون مجلس بودید، اتفاقا رئیس کمیسیون پیگیری همین موضوع هم بودید.
نگاه کنید، ما توی عنوان سخنگوی کمیسیون تولید ملی و نظارت بر سیاست اصل 44 یا در دوره عنوان نائب رئیس،
بله،
این ایرادات و اشکالات رو دقیقاً چه به این شکل با این وضوح و با این روشنی وجود نداشت، چون ابتدای کار بود. قانون سیاست اصل 44 اون موقع زمان زیادی ازش نگذشته بود، ولی الان دقیقاً چه زودی 3 دوره مجلس ازش گذشته، تجربیات کافی برای اصلاح قانون وجود داره و توی این شرط با دولت لایحه بیاره. وقتی میبینی که توی فرایند واگذاری ایرادات و اشکال ها وجود داره و مورد ایراد و نقد نمایندگان قرار میگیره، باید بیاره روش رو بیاد اصلاح کنه.
بله.
و نوعا توی مجموعه های واگذاری من معتقدم بله، یه واحدی رو شما میاد یه مجموعه غیر تخصصی که توی این حوزه تخصصی نداره، یه فرد به سروینگ بیاد ادعا میکنه من این پول رو دارم و واحد رو حاضرم خریداری بکنم، خب این فرد میاد عملا کل تولید رو تعطیل میکنه. این اتفاقات نشوننده اینه که صرف فرایند مزایده فرایند درستی نیست، باید صلاحیت فنی و تخصصی و تجربیات
اهلیت، بله،
اهلیت در حقیقت گیرنده هم باید کاملا احراز بشه. اینا وقتی رعایت نمیشه میبینیم که یه مجموعه بلا فاصله فلج میشه، بعدش مجموعه ای از پرسنل و نیروهایی که تو مجموعه هستن همه شاکی میشن، همه مشکل ایجاد میکنن. اتفاقاتی که تو هفت تپه افتاد، اتفاقاتی که نمیتونه در جای دیگه افتاد، که عملا دولت رو توی شرایط قرار میدن که مجبور میشه برای حمایت از اون کارگران دوباره اون مجموعه رو پس بگیره. این پس نشون میده که بحث اهلیت اصلا مرتوجه قرار نگرفته و دولت توی تنگنای قرار میگیره که ناچار میشه این کارو انجام بده. حالا اگر واحد تولیدی این مشکل رو داشته باشن، طرح‌ها و پروژه‌ها چه مشکلی داره؟ چرا دولت این طرح‌ها و پروژه‌ها رو واگذار نمی‌کنه؟ اون که پرسنل نداره، اون که به هر حال به تولید نرسیده. شما الان چقدر حجم طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام توی کشور دارید؟ کجا اراده و عزمی در دولت برای واگذاری وجود نداره؟ اگر وجود داشت که دقیقاً این واگذاری‌ها با سرعت انجام میشد. ما بس مونه که تو این شرایط دولت باید خودش رو سبک بکنه، باید تصدیگری ها رو کنار بذاره، باید دقیقا در این شرایط رقابتی و دقیقا به صورت با رعایت اهلیت افرادی که طرح رو میگیرن کارا رو واگذار بکنه تا بتونه از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده بکنه. شما وقتی که میاد مدیر مربوطه ما اراده خودش رو در اختیار من نماینده میذاره، من فوتگری میگه مگر فلانی چه ترجیح و برتری نسبت به من داره که اون تعیین کننده میشه، اراده اون در واگذاری ها در مسائل داخلی واحد تولیدی نافذ میشه، چرا اراده من نماینده نافذ نشه؟ طبیعی است که وقتی که دولت میاد به نماینده باج میده، من نماینده هم سعی میکنم که دقیقاً چه برم از ابزارها و ارامام استفاده کنم، ولی وقتی مسئول دولتی با قدرت و قاطعیت وایسه و حتی اگر به قیمت استیزایش هم تموم بشه، از اصولش، از چارچوبهاش، از به اصطلاح و خطوط فکری خودش عقب نشینی نکنه و وارد بازی های سیاسی نشه، طبیعی است که اتفاق نمیفته. و این متاسفانه مشکلاتی که الان وجود داره، این باج دادن ها، این بده بستون ها، خاطر است که وقتی که مجموعه دولت با نماینده وارد این تعاملات سیاسی میشه، اتفاقات میفته، همه معترض میشن و به سر کار به اینجا کشیده میشه. من فکر کنم اگه اون روال رو اصلاح بکنیم، تحت هر شرایطی به اصطلاح دولت میتونه تصدیگری ها رو واگذار بکنه و توی هر شرایطی میتونه از تولید حمایت بکنه و راه برون رفته از این مسئله مشکلات حمایت از تولید کوچکسازیه و در حقیقت به اصطلاح چیه، بحث کاهش نرخ‌های مالیاتی و حمایت از تولید کننده است که حتما به صورت جدی متوجه قرار بگیره.
متشکرم. سری به تا فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی میگیریم.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه ما معافیت‌های مالیاتی، بگیم مشوق‌های مالیاتی برای تولید کنندگان در سال رونق تولید هست. مهمان گرانقدر ما در استودیو آقای مهندس محسن رجبی، تولید کننده بازی های فکری و ادوات آموزشی و کارشناس و فعال اقتصادی هستند. آقای دکتر جعفر قادری، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم حوزه اقتصاد و نماینده محترم سابق مجلس، نماینده ادوار مجلس، تلفنی برنامه را همراهی می فرمایند. 2786-20-98 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان و میهنان عزیز و ارجمند است. آقای مانسجبی، ما از بحث مالیات شروع کردیم، مالیاتی که به صورت حقه باید گرفته بشه، همه همین مالیات رو باید بپردازن، درش تردیدی نیست، و اینکه الان تولیدمون با چه چالشی مواجهه وقتی مالیات رو میپردازه هم بهش پرداختیم. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه مالیات داریم اینی که وقتی دولت مالیاتی رو دریافت میکنه، قاعدتاً بایستی خرج حوزه هایی بکنه که من شهروند، شمای شهروند، آقای دکتر قادری شهروند ببینن این مالیات یه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرد. تغییر در زندگی مردم یعنی این که مثلا یه پروژه عمرانی، یه طرحی با اون پولهای مالیاتی که از من و شما گرفته میشه شروع بشه که نتیجهش بشه اشتغال، نتیجهش بشه اگر مثلا تولید کالا هم صورت نمیگیره، تولید خدمتی صورت بگیره که نتیجه اون بشه رفاه عمومی. آیا شما به عنوان یک تولید کننده و شهروند خروجی پرداخت مالیاتتون رو توی این حوزه ها میبینید؟ مثلا شما تولید کننده یه محصولی هستید توی شرکه صنعتی، آیا شرکای صنعتی ما یه همچین شرایطی درشون دیده میشه که آقا ما این مالیات رو پرداختیم، حالا ممکن معافیت هم به ما داده باشن یه بخشیشو، اما مثلا اینجا ما آب میخوایم هست، برق میخوایم هست، راه ارتباطی شرکه صنعتی که از جاده اصلی دوره به جاده اصلی رو میخواییم هست، امکانات هم رو نه، اینا دیده میشه یا نمیشه آقای مستجدی؟
ببین اگه خیلی صریح بخوام بگم، نه متاسفانه. همین الان توی شهرک های صنعتی که اطراف تهران هست و در واقع زیر نظر استان تهران هست،
اطراف پایتخت،
بله، ما شهرک های صنعتی داریم که تلفن ندارن اصلا، شهرک های صنعتی داریم که مشکل آب دارن، مشکل برق دارن. شما وقتی که میخواین طرح توسعه توی کارخونتون اجرا کنین، نیاز به مصرف بیشتر در واقع برق رو داریم، ولی وقتی که درخواست رو میدیم میبینیم که امکان این که بتونیم بگیرین رو ندارین، یا اگر وجود داشته باشه زمان خیلی زیادی و انرژی خیلی زیادی رو از شما میگیره. خیلی از شهرک های ما توی تابستون مشکل آب دارن و برای خود من جالب بود که تو سال 97 خیلی از شهرک ها برق نداشتن در طول روز. خب نبض یک شهرک صنعتی برق در واقع در اونجا. شما تو خیلی از شهرک‌های صنعتی برین خیابونا رو ببینین، در واقع وضعیت آسفالت، وضعیت فاضلاب شهرک ها رو ببینین. قطع و یقین تولید کننده به نظر من اگر بتونه کارش رو توی کشور و توی اون ثبات اقتصادی انجام بده، دادن مالیات کار خیلی در واقع سختی نیستش و با جون و دل و با در واقع رضایت کامل این کار رو میکنه، ولی به شرط اینکه ما بستر رو فراهم کنیم، شرایط رو فراهم کنیم تا این اتفاق بیفته. اون چیزی رو که من فکر میکنم اگر ما میخوایم رونق تولید رو داشته باشیم، حداقل در بخش اینکه این مالیات ها برای تولید کننده چه کارهایی کرده، من فکر میکنم که زیاد نمیتونیم در واقع مثالی بزنیم. و اینکه حالا ما بگیم این بخش از مالیات رو من کاملا احساس کردم که برای تولید استفاده شده، متاسفانه همچین چیزی رو نداریم.
متشکرم آقای دکتر قادری.
بله
خواهش می‌کنم. من با تولید کننده صحبت میکردم درباره مالیاتی که میپرداخت، گفت که مالیات که خب قاعدتا بایستی منجر به یک خروجی برسه بشه، مثلا یه طرحی باشه، طرح عمرانی باشه، حالا چه طرحی که بتونه شغل ایجاد کنه، چه بعد از اون آدم مردم ببینن که یک رفاه نسبی رو برای شهرشون و محلشون ایجاد کرده، تو این حوزه‌ای که حتما صرف نمیشه، چون ما با جای عمرانی من اصلا به طور کامل هیچ وقت محقق نمیشه. اما حتی اگر مثلا فرض بفرمایید که مالیاتی که از من دریافت میکنن هزینه جاری میکنن، یعنی حقوق کارمندان دولت رو هم با اون میپردازن، من انتظارم دست کم اینه که مثلا اگر تولید کننده هستم که کالاش رو صادر میکنه و مالیاتم رو هم به صورت حقه دارم میپردازم، تمام و کمالم میپردازم، توقع من اینه که اون مأمور گمرکی که برای من کار انجام میده، برای من کار انجام بده، برای من آقایی نکنه. حالا این اتفاقات بذارید کنار، میگیم دولت نیاز به درآمد مالیاتی داره، در این حال ما بین 30-35% فرار مالیاتی هم داریم. مشخصا چه چالشی وجود داره که ما میگیم آقا به تولید معافیت بدید، انقدری بدید که کمرش نشکنه، زمین نخوره، نمیگیم سود بالا ببره، بتونه تولید خودش رو رونق بده، حداقل اشتغال موجود رو حفظ کنه، نمیگیم اشتغال اضافی به وجود بیاره. در این حال میبینیم فرار مالیاتی هم هست، گویی این که دولت یک گوشه ای رو، یا بگیم سازمان امور مالیاتی مشخصا، از یک سو فشار بر تولید وارد میکنه، از یک سو راهایی رو که نمیتونه مهار کنه برای دریافت مالیات رو رها کرده، مشخصا برای این که بتونیم کمک کنیم به دولت برای این که جلوی فرار مالیاتی رو بگیره، شاید بتونه به واسطه از بین رفتن فرار مالیاتی کمک کنه به تولید با معافیت مالیاتی یا مشوق‌های مالیاتی. از کدوم راه باید حرکت کنیم آقای دکتر قادری؟
من بحث اول شما رو به این شکل پاسخ بدم که درسته بعضی از مالیات‌ها میشه مرتبط با مخارجی باشه که به نوعی به مالیات دهنده ارتباط پیدا میکنه، ولی شاید به هر حال این رو نشه یا کاملا سخت باشه. مالیات‌ها نوعاً میتونه هم در پوشش هزینه های جاری دولت و هم برای پوشش هزینه های عمرانی دولت به کار گرفته بشه.
بله.
ولی توی شرایطی که دولت برای پوشش هزینه های جاریش هم مشکل داره، طبیعی است که مالیات وصولی رو صرف هزینه های جاری میکنه و اعتبارات عمرانیش رو من فکر کنم توی شرایط فعلی شاید به هر حال ضرورت نداشته باشه که خیلی متکی به بودجه دولت باشه. و پروژه های عمرانی رو دولت میتونه واگذار کنه اون بخش هایی که جنبه انتفاعی داره و به گونه ای تعریف بکنه که سرمایه‌گذار خصوصی بیاد اجرا بکنه و از محل منافعی که میبره بتونه اصل و سود سرمایه‌گذاری رو خودش برگردونه. الان تو بسیاری از حوزه ها چنین امکانی وجود داره، بنابراین طرح پروژه ها رو ما از این که بارش بخواد رو دوش بودجه دولت تحمیل بشه باید از بودجه خارج بکنیم و اینا رو به عنوان یک امکان و یک ظرفیت برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی تعریف بکنیم. منتها نگاه کنید، همونطور که اشاره فرمودید، اگر دولت مشکل داره، این مشکل رو نباید با فشار آوردن بر تولید کننده ای که تمام صورت وضعیتاش، حسابهاش و عملکردش کاملا شفاف و روشنه و در معرض مشاهده ماموران مالیاتی است، رو بخواد تحت فشار قرار بده و عملا بخش‌های دلالی و واسطه‌ای ما که در تیررس مامورین مالیاتی نیستن بخواد گریز مالیاتی داشته باشن و از این فرارهای مالیاتی بتونن سوء استفاده بکنن و به ریش تولید کننده و کل کشور بخواد بخندن. بنابراین اونا رو دولت باید بره از ظرفیت‌ها و امکاناتی که با پیشرفت آیتی و آیسیتی به وجود اومده و میتونه به این اطلاعات دسترسی بکنه از طریق گردش حساب‌های افراد. چه دلیل داره که الان معاملاتی بخواد خارج از سیستم بانکی انجام بشه یا به صورت نقدی یا خارج از چارچوب‌های قابل کنترل بخواد انجام بشه و دولت کنترل و نظارتی نداشته باشه. خب این برای ما خیلی قابل قبول نیست که مثلا پزشکان ما، مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی ما هنوز براشون سخت باشه که کارتخان رو توی مجموعه فعالیتاشون میخوان استفاده بکنن و هنوز سازمان نظام پزشکی ما معترض باشه که چرا پزشکان وادار شدن که دستگاه کارتخان رو توی مطبشون
اجباری بشه. بله،
حالا تو مجموعه دیگری داریم به این شکله که یا فعالیت هایی که الان هیچ رد پا و اثری توی سیستم مالیاتی هست وجود نداره، توی سیستم بانکی اطلاعاتشون در اختیار سازمان مالیاتی گذاشته نمیشه، از منابع دولتی، از خدمات سیستم بانکی، از ظرفیت های بازار سرمایه و جای مختلف استفاده میکنن بدون اینکه در حقیقت کمکی به تأمین بخش از هزینه های دولت داشته باشن. بنابراین این روزنه ها رو من فکر کنم با دولت با استفاده از امکانات و ظرفیت های فناوری اطلاعات که وجود داره بتونه این روزنه ها را شناسایی بکنه و به جای فشار آوردن به تولید کنندگان بره و با توسعه پایه های مالیاتی اون فرارهای مالیاتی رو جلوش بگیره و در حقیقت به سلو بیشتر از این مشکلات برای تولید کننده ایجاد نشه که ما انشاءالله بتونیم گونه رو تولید رو در کشور داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، استاد محترم دانشگاه، کارشناس محترم اقتصاد و نماینده محترم سابق ادوار مجلس، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون بشه انشاءالله. آقای دکتر مهداد لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر میهمانی هستند که از دقایق پیش به برنامه چالش پیوستن. جناب لاهوتی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بنده خدمت جناب عالی مهمان محترمتون، همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. بحث کمک به تولید برای رونق هست با استفاده از امکانات و ابزارهای مالیاتی، به تعبیری بگیم تشویق کنیم تولید کننده ها رو با دریافت مالیات کمتر از اونها، در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه میشه، در این حال تورم هم درش هست، مهمترین و منطقی ترین راه کمک به تولید برای کاهش دریافت، یعنی با کاهش دریافت مالیات کمک کنیم به رونق تولید. چقدر این اتفاق در حال تحقق هست و چه کمکی مجلس در این زمینه به تولید کننده هامون کرده؟
خب مطلبی که جناب علی فرمودید، خب استدار دارید، رهبری معظم انقلاب امسال رو یک فرصت اعلام کردن. من تصور من اینه که ایشون در واقع خیلی در واقع کارشناسی و با دقت این موضوع رو اعلام کردن. خب با توجه به شرایط حاکم، ممکنه در صورت محدودیت های تحریم، محدودیت های بالا رفتن قیمت ارز، اینا حالا در جاهای خودش قابل بحث هست، نمیخوام وارد این بشم، ولی خب استدار دارید که ما بارها آیه راسختو برنامه خود شما که خود جناب عالی هم مدیریت میفرمایید، من بارها با هم بحث داشتیم که آشوری میشه نگاه به واردات و در کشور کاهش داد و چجوری میشه قاچاق رو در کشور مدیریت کرد. ابزارهای مختلفی مثل تعرفه، نظام ابزارهای مختلفی در اختیار داشتیم، ولی باز هم اصلا در دولت ها نمیتونستیم، حالا دلایل مختلفی هم داشت، ولی خب الان با توجه به شرایط حاکم به خودی خود نگاه به واردات در کشور کاهش پیدا کرده،
به خاطر بالا رفتن قیمت ارز. بله
بله، با بالا رفتن قیمت ارز، یعنی به خودی خود بود. یکی از دلایل واردات هم همین بود که مثلا قدرت تولید کننده داخل ما قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی خودش نداشت.
یعنی الان پیدا کرده به نظر شما؟
ولی الان پیدا کرده.
آخه آقای دکتر، آقای لاهوتی،
ببینید خیلی از محصولات، من نگرانی ها رو قبول دارم،
نه یعنی داخل. الان تولید کننده آقای رجبی داخل استودیو نشستن، میگه من اصلا ابتدای برنامه بحث مشوق کاهش مالیات برای تولید کننده رو پرسیدم، میشه گفتن آقا ما الان ماده اولیه نمیتونیم وارد کشور بکنیم، کدوم مشوق؟
ببینیم میرسیم به اونجا دیگه، بس بله. کلیات با هم قبول داریم.
بله همینطوره. بله
شما که دیگه یک کارشناس
اختیار دارید، لطف دارید.
من شما رو به عنوان کارشناس
شما لطف دارید.
ببینید من عرض من اینجا کلیات با هم قبول داشته باشیم. بله. مثلا من تو برنامه شما همیشه داد ابریشم میزدم، یادتون هست یکی از مسئولات استان خودم مثلا.
بله بله.
همین ابریشمی که من باید صف با میستادم به دولت میفروختم با نرخ تضمینی، امروز با 5 برابر قیمتشو در صورت داریم تو بازار عرضه میکنیم، مشتری هم داره، طالب هم داره. چرا اون واردات دیگه نمیصرفه؟ توجیه یعنی تولید کننده من قبلا قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی نداشت، الان در واقع فرصتی ایجاد شده. الان باید رفت همین فرمایش شما درست، موضوع برنامه شما همین هست، باید رفت کالا تولید کننده من قدرت رقابت پیدا کرده، مواد اولیه میخواد وارد بکنه، ممکن مشکلاتی داشته باشه، بریم مشکلات حل بکنیم، یا در هر صورت شرایط بستری فراهم بکنیم، نگاه به صادرات تقویت بکنیم. آیه راسخ،
خواهش میکنم.
کشورهای همسایه ما یه سه حدود، اگر اشتباه نکنم این عدد رو، یه سه حدود 1300 میلیارد دلار اینها وارداتشون هست. خب
بله.
ما حدودا 2% توی این در واقع عددی که خدمتون عرض کردم نقش داریم. یعنی اگر ما بتونیم 2% با این فرصتی که به وجود اومده، یعنی واقعا دست تولید کنندگان ما رو ببوسیم، کمکشون بکنیم، نگاه ما رو نبریم اینا سود کمتری بکنن، نگاه ما رو ببریم سود بیشتری بکنن، همه بسر فراهم بکنیم، یعنی اگه 2% ما سهم ما رو افزایش بدیم، یعنی بالای 20 نزدیک 25 میلیارد دلار ما افزایش دادیم اون سهم خودمونو.
بله.
یعنی صادرات ما رو افزایش دادیم. یعنی این یک فرصت طلایی است، الان باید بپردازیم به همین نکته. اما یه نکته در مورد مالیات، فعلا اتفاقی بگیم که اتفاق خاصی در مجلس افتاده، حالا به ما این شرایط اومده، در هر صورت یه مشوقهای مالیاتی اتفاق افتاده، نه. اما یه موضوع رو من میتونم خدمتتون عرض کنم، این موضوع هم اینه، خب استعداد داره تو مالیات و شخص بوده، من خودم شخصا همیشه به این مالیات منتقد هستم، چون مالیات و شخص بوده در همه جای دنیا 9% از مصرف کننده میگیرن.
بله.
ولی الان هم از تولید کننده میگیرن، هم از ارزم بزرگ خدمت شما اون عمده فروش میگیرن، هم از مصرف کننده میگیرن. معنی چیه؟ معنی مثلا یه 9% وقتی سه بار میگیرن، من خود رو مثال میزنم.
بله.
خب به خاطر موضوع روشن تر شد. بله. وقت من هم اگر محدود
خواهش میکنم
بخور بدید.
خواهش میکنم.
بین مثلا من خود رو مثال میزنم، همه خود رو مثلا سیبکش یه جا تولید میکنه، بدنش یه جای دیگه تولید میکنه، سقفش یه جای دیگه تولید میکنه، در نهایت تو ایران خود رو میبندن، از همه اینا 9% میگیرن، بعضی هم در نهایت هم میخوان خود رو به تحویل بنده اجرا واده هم بدن، مجددا یه 9% دیگه میگیرن. شما میبینید با پای مذاکره با مالیاتی ها میشینی، میگه نه اگر این فرد بیاد به من مدارکی ارائه بده من تفاوت رو میگیرم، ولی واقعیت قضیه این نیست. واقعیت قضیه این 9% ها اضافه میشود بر قیمت تمام شده، اون قدرت رقابتی که من خدمتتون عرض کردم. خوشبختانه مالیات برش افزوده، خب قانونش به آزمایشی بود، چند بار تمدید شد، بعدش هم الان دیگه آماده هست بیاد پشت سر، و بیشتر اغلب نگرانی ها تو کمیسیون برطرف شده. این نگرانی های مشابه اینجوری که من خدمتتون عرض کردم، ما بگم تو سن اردنی انشالله با امید خدا به زودی برطرف خواهد، این خیلی میتونه کمک بکنه.
بح.
یه مشوق های صادراتی، حالا من عددش الان قانون بودجه تو ذهن من نیست، برای صادر کنندگان پیشبینی شده.
بح.
ولی در مجموع خب بالاخره باید کمک بکنیم، مثلا توی تفسیر 18 یه سود 60 میلیارد تومان تسهیلات برای در صورت اشتغال پیش بینی کردن، بیشتر بحث اشتغال حفظ وضع موجود هست.
بله.
حالا همین عزیزان اگر نیاز سرمایه در گردش داشته باشن، با تسهیلات ارزان‌تر بتونن در اختیارشون گذاشته بشه، اینا مواردیه که انشالله بتونیم به امید خدا تولید کنندگان ما هم آسیب دیدن، یعنی واقعا دور از انصافه. بالاخره من همیشه این جمله آخر بگم آقای
خواهش میکنم بفرمایید
لاتخ تمام بکنم
سلام میکنم
چون منم از سن علنی بیرون اومدم
خواهش میکنم لطف کردید
عرض آخر ببینید تولید کنندگان ما هم توی این معادلات سیاسی خب
بله
خب ما من همیشه این جمله رو ولی با صراحت لهجه میگم معادلات اقتصادی ما در گروه معادلات سیاسی ماست یعنی ما با دنیا اگه معادلات سیاسی نداشته باشیم معادلات اقتصادی ما هم دچار آسیب دیگه قبول بکنیم
بله بله
قبول بکنیم دوستان این وسط عدم در واقع اون معادلات سیاسی حالا بعض جا میتونیم حل بکنیم مثلا همین داستان افتیه من اعتقاد من اینه که تعملش مثلا فرق بکن طولانی کردنش و موانی کارشناس دارم
خواهش میکنم بله
ما فرایند ما رسه تو مجلس تهی کردیم تو شورای نگهبان هم بخشی تهی کردیم
بله
الان دیگه اومده توی مثلا ارزم بزرگ خدمت شما
مجمع
توی مجمع
بله.
خب واقعا به صلاح کشور هست همین حالا من باز نمی کنم فرصت نیست باز ما همین میتونه کلی به تولید کنندگان ما شما دلست. از یه زاویه مالیات فرمودی همین میتونه کلی به کمک بکنه به معادلات اقتصادی تولید کنندگان ما و خیلی از مسائل دیگری که
متشکرم ممنونم آقای لاوتی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه براتون آرزوی موفقیت میکنم خداحافظ جواد رجبی خیلی سکوت شما طولانی شد من از شما خیلی عذرخواهی می‌کنم
خواهش می‌کنم استفاده کردم
بیشتر هدف این بود که هم شنونده‌ها ببینن که در مجلس چه می‌گذرد و نگاه دولت به این موضوع چیست و با چه چالش‌های تولیدات ما مواجه است که هم جناب علی اشاره کردید به مشکلات و همین که شاید بگیم چطور میشه این موضوع رو حلش کرد اگر ناگفته‌ای هست که فکر می‌کنید می‌تونه کمک کنه به رونق تولید به ویژه تولیدی که تلاش میکنه اقتصاد رو مولد کنه و ازش افسوده بر اقتصاد ایجاد کنه بفرمایید خواهش میکنم
من فکر میکنم که تمام فعالین اقتصادی به صورت عام و به صورت خاص تولید کننده ها نیاز به یک شرایط آرامش یک ثبات اقتصادی دارن در کشور تا بتونن کارشون رو توسعه بدن رشد بدن به درستی انجام بدن چیزی که الان تولید کننده ها متاسفانه ندارن و روزانه درگیر یک سری مسائل حاشیه‌ای هستن که بتونن تولیدشون رو انجام بدن واقعا تولید کننده ها کار سختی رو دارن تو کشور ما انجام میدن با شرایط خیلی سختی مواجه هستن حرفایی که امروز تو این برنامه زده شد از بخش‌های مختلف مجلس و دولت به نظر من حرفایی هستش که بخش خصوصی هم در واقع به این حرفا اعتقاد داره و واقعا اون واقعیت شرایط اقتصادی کشورمون هستش امیدوارم که یه شرایطی فراهم بشه که بتونیم این مشکلات رو در واقع مرتفع کنیم و بذاریم کنار و بتونیم تولید کشور رو در بخش‌های مختلف رونق بدیم و اون چیزی که واقعا امسال صحبتش هست و شعار سال هست که رونق تولید هستش رو بتونیم در به صورت عملیاتی در واقع اجرا کنیم خیلی ممنونم
ازت خواهش میکنم جناب مهندس محسن رجبی فعال اقتصادی و تولید کننده بازی‌های فکری و ادبیات آموزشی سپاس از حضورتون و از توضیحات ارزشمندتون متشکرم
خیلی ممنونم
خواهش میکنم و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید به اتفاق مهمان محترم برنامه و همیه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم ارادتمند شما امیر حسین راسخ
سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی شیر قهوه آلیس
سلام.
به 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 سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو گوشم با توه.
میخوام نظر خودمو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیستی.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی ها یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سرکارم البته همینجورو.
سرکار انقدر فشار هست که اگه